سوالاتی پرسیدن که سعی میکنیم حتما تو گفتگوهای بعدی با کارشناسانمون در میون بگذاریم. یکی از دوستان نوشتن، آقای شمارشون ننوشت، اسمشون ننوشتن، 912-41-52 نوشتن که وقتی درباره وحدت صحبت میکنیم طبیعتا همه آنچه که باعث ایجاد اختلافات میان امت هست رو باید کنار بذاریم. در این حالت میتونیم به یک نقطه مطلوب در به دست آوردن منافع ملیمون دست پیدا کنیم. طبیعتا این نکات نکات مهمی هست، امیدواریم که به مشکلات این چنینی هم بپردازن سیاستگزاران. 915-35-38 جناب تفتی نوشتن که دوست کشاورزی میگفتن آیا طولانی کردن و کش دادن طلب گندمکاران تا کنون به صورت قسط به معنای الزام و ترغیب کشاورزان به کشت جو به جای کشت گندم نیست و آیا واردات گندم منافع بیشتری داره؟ خب این هم باز سوالی هست و باز گفتن عوامل پولی بانکی سنتی خدمات و مشکلاتی که درباره ربای بانکی ایجاد میکنن باعث این وضعیت کشاورزی شده. کشاورز بندگان خدا چه باید بکنن که نکردن؟ این هم باز حتما موضوع اصلی ما در حوزه کشاورزی هست. مشکلات حوزه بانکداری ما، سود و ربای بانکی هر عنوانی که داره باید برطرف بشه اگر میخواییم به تولید واقعی برسیم. خانم ارجمند نوشتند در پاسخ به تمام مشکلات فقط باید گفت علاج ما همدلی است. همدلی یعنی اینکه بدونید حتی یک تصمیم ساده، حتی یک پیامک ساده میتونه حال افرادی رو خوب کنه. پس طبیعتاً مسئولان ما بیشتر از همه باید به فکر همدلی باشن. متشکرم از پیامک هایی که میفرستید. حتما توی فواصل و فرصت های بعدی باز هم سراغ پیامک ها و خواندن پیامک ها خواهیم آمد. متشکرم که همراه ما هستید. پس 30,010-35 سامانه پیام کوتاه ما هست تا ساعت 14 در به وقت گفتگو.
شروع تازه زنگ بیداری میرسه وقتی حس تازه داری، دوباره خورشید به در میکوبه، آسمون میگه حال دنیا خوبه، زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه، زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه، با هر تپش دنیای ما باز ترانه می سازه به رنگ سلم و صفا، دست خدا باز دوباره
رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
7:34 دقیقه توی به وقت گفتگوی امروز قرار موضوعات مختلف و متنوعی رو با کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌الملل در میون بگذاریم. حتما تا ساعت 14 با به وقت گفتگو همراه باشید، بشنوید و برامون پیامک بفرستید. درباره موضوعات مختلف ابراز نظرهای شما میتونه کمک حال ما باشه. اما این روزها کشتی‌های حامل کمک برای رسیدن به غزه موضوع خبر و بازخوردهای نظرات مختلف از سراسر دنیا شده. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای شعبان جولا، عضو کمیته ائتلاف برای مقاومت. جناب شعبان جولا سلام.
سلام علیکم. هم سلام عرض میکنم، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما موجی محترم و هم خدمت شنوندگان محترم برنامه. در خدمت.
متشکرم، ممنونم از شما. درباره کشتی‌های حامل کمک برای غزه می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم. بفرمایید که اصالتاً این نوع ارسال‌ها با چه اهدافی داره انجام میشه؟ هدفی که داره چه هست؟ آیا صرفاً هدفش فقط رساندن کمک هست؟
ببینید، نه، هدف اصلی در واقع شکستن حصر، نه ارسال کمک. چون شنیدم مثلا بعضی از دوستان زیر سوال می‌پرسن این سوالو که میگن خب اگر قرار کمک کنیم، خب مثلا همون روش هایی که ایران همدل یا مثلا پویش های مشابه خیلیه مثلا حضرت خدیجه اینها میرسونن، خب اونجا کمک کنیم، اینا میرسونن یه جوری به غزه دیگه. چرا این کشتی ها مثلا؟ ببینید واقعیت اینه که اون روش هایی که الان برای رسوندن مواد غذایی به غزه وجود داره، روش های بسیار محدود و ناکافیه و نمیتونه نیاز مردم غزه رو برطرف بکنه. و برای برطرف شدن نیاز مردم غزه، برطرف شدن این سوء تغذیه قحطی گسترده که تو غزه وجود داره، راهی نداریم جز این که حصر شکسته بشه. در همین خاطر این کاروان صمود در واقع کار اصلیش، کار ویژه‌اش اینه که بتونه حصر رو بشکنه. و خب اگر حصر بشکنه و اینا بتونن به غزه برسن، خب راه باز میشه و از این به بعد میشه مقادیر خیلی زیادی مواد غذایی و کمک‌های بشر دوستانه وارد غزه کرد و نیاز مردم رو برطرف کرد.
و این هست چطور میشکنه؟
ببینید نکتهش اینه دیگه که اگر الان خب مثلا حدود 50 تا کشور دنیا، از 50 کشور دنیا که سرنشینان کشتی‌ها هستن و کمک‌های بشر دوستانه جمع‌آوری شده، خب این 50 تا کشور وقتی بعضا حتی مثلا نمایندگان مجلس این کشور رو حضور دارن توی این کشتی ها، بعضا بازیگرها، سلبریتی ها، خب این باعث میشه که هزینه برخورد با این کشتی ها برای رژیم صهیونیستی خیلی بره بالا. در واقع رژیم صهیونیستی توی وضعیتی قرار میگیره که اگر بخواد برخورد نکنه، خب حصر شکسته میشه و از این به بعد دیگه همه به این شکل کمک ها رو فرازیر میکنن به غزه. اگر بخواد برخورد بکنه، خب از اینی که توی دنیا انقدری که منفور شده، بیش از پیش منفور میشه و یه انرژی فوق‌العاده بین مردم دنیا ایجاد میشه علیه رژیم و خب این براش هزینه بالایی داره. کارکرد این کاروان اینه که در واقع هزینه برخورد رو انقدر برای رژیم صهیونیستی بالا ببره که رژیم صهیونیستی بالاخره یه جایی براش نصرفه، نتونه دیگه برخورد بکنه و عملا حد شکسته بشه و بشه مواد غذایی و کمک‌های بشر دوستانه رسون به غزه.
به این موضوع امیدوارید شما؟
ببینید واقعیت میشین که الان شواهد اینطور که نشون میده خیلی بعیده که رژیم صهیونیستی اجازه بده که این کمک ها به غزه برسه و احتمال خیلی زیاد باز هم برخورد خواهد کرد و اینها رو در واقع بازداشت خواهد کرد. منتها مسئله که وجود داره اینه که توی برخورد های قبلی که رژیم صهیونیستی داشت با کشتی های مادلین و حنظله، اتفاقی که افتاد این بود که اون برخوردش زمینه ای شد برای اینکه یک انرژی بزرگتری جمع بشه و اگر اون دفعه یک کشتی اعزام شد، این دفعه 100 کشتی اعزام بشه. الان توی این مرحله راستش من احتمال بیشتر میدم که بازم دوباره رژیم صهیونیستی برخورد بکنه، ولی خب این دو دوباره انرژی بزرگی ایجاد خواهد کرد که حالا ما این انرژی رو میتونیم جهت بدیم به این شکل که مثلا فرض بفرمایید که تمرکز رو بذاریم روی اینکه به جای اینکه دفعه بعدی کاروان مثلا 100 کشتی بشه 200 کشتی، دفعه بعدی این انرژی متراکم مردم رو ببریم به این سمت که حالا که اجازه نمیدید کشتی های ما برسه به غزه، ما هم دیگه از این اجازه نمیدید کشتی های شما برسه به بنادرتون. و خب این کاریه که به نظرم شدنیه و من بهش امیدوارم، یعنی اگر همه مردم دست و دست هم بدیم این گفتمان رو تو جامعه جهانی مطرح کنیم و بالا بیاریم، میتونیم توقع داشته باشیم که این انرژی مردمی بره به این سمت که توی بنادر دنیا جلوی حرکت کشتی‌های رژیم سرگرمسی رو بگیرن. و اون وقت اگر این اتفاق بیفته، این چنان هزینه سنگینی در رژیم خواهد داشت که مطمئناً رژیم رو از پا در میاره، یعنی در همون اندازه یا حتی شاید بیش از اندازه موشک‌های ما میتونه برای رژیم مهلک باشه.
برای این موضوع آیا اتاق فکر خاصی هست؟ آیا جایی هست که تدابیر بیاندیشه یا برنامه ریزی کنه؟ یا اینکه نه صرفا حاصل جوشش یک سری افراد خاص تو حوزه های مختلف، فعالین حوزه های خاص هست؟
ببینید خب ما که توی ایران به طور خاص کمیته ائتلاف برای مقاومت رو تشکیل دادیم. کمیته ائتلاف برای مقاومت هدفش در واقع تو وهله اول پوشش اخبار مرتبط با کاروان سموده که خب حالا کانال هاش توی بله و ایتا و تلگرام هست، شنونده های محترم میتونن جستجو کنن با عنوان کاروان صمود ائتلاف برای مقاومت، این کانال ها رو ببینن. این قدم اول که پوشش اخباره. قدم دوممون همینه که همین مطالبه که الان خدمتتون عرض کردم، سعی کنیم این انرژی انباشته توی دنیا رو بکشونیم به این سمت که در گام بعدی بعد از این حرکت کاروان صمود مردم دنیا مطالبهش این بشه که از این بعد دیگه ما اجازه نمیدیم کشتی های رژیم صهیونیستی به مقصد خودشون برسن و جلوشون رو خواهیم گرفت. برای این کار ما هم به کمک مردم نیاز داریم. شاید سوال پیش بیاد که چه کمکی میشه کرد. تولید محتوا تو فضای مجازی اثرگذاره. اگر تو شبکه‌های اجتماعی که حضور دارن تولید محتوا بکنن مردم و همین مطالبه رو مطرح بکنن، این با همین عنوان که کشتی در مقابل کشتی، اگر کشتی ما رو اجازه نمیدید ما هم کشتی شما رو اجازه نخواهیم داد که به مقصد برسند، این مطالبه تو فضای مجازی ترند بشه بالا بیاد، کم کم این میتونه توی دنیا یه موجی شکل بده که این موج هم شروع شده الان. اینم عرض بکنم ما خیلی دور از واقعیت نیست، همین الان توی ایتالیا، آلمان و فکر میکنم اگه اشتماع کنم یکی از کشورهای دیگه این مطالبه داره مطرح میشه. ما داریم تلاش میکنیم با همین انجیو ها، سمن هایی که توی کشورهای مختلف داره این مطالبه رو مطرح میکنن ارتباط بگیریم و کم کم اینو گسترده ترش بکنیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما. و این بین احتیاج هست که شاید افراد خاص، نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، صاحبان قلم کار خاصی رو انجام بدن. این در کنار انتظاراتی است که از سیاستمداران، سیاستورزان یا دولت مردان تو حوزه‌های مختلف وجود داره. آیا برای این حوزه تبیین مأموریت یا وظیفه شده؟
ببینید من اصلا صحبتام کلا مسئله تولید محتوا توی فضای مجازی بسیار بسیار اثرگذاره. یعنی ما گاهی وقتی دست کم میگیریم. الان این موجی که توی دنیا به وجود اومده برای حمایت از فلسطین، هیچ عامل دیگه‌ای میشه گفت که وجود نداشت الا اینکه شبکه فلسطینی‌ها در سراسر دنیا با قوت کار کردن و تولید محتوا کردن و این تولید محتوایی که مردم فلسطین انجام دادن در سراسر دنیا به زبان‌های مختلف تونست یه موج بزرگ حمایت از فلسطین شکل بده. توی همین درآوردهای رسانه‌های در واقع گزارش‌های اندیشکده‌های آمریکایی بودش که مثلا هر کسی که توی شبکه اجتماعی تیک تاک مثلا فعالیت می‌کنه در ازای هر نیم ساعت مثلا فعالیت توی تیک تاک اینقدر درصد احتمال اینکه حامی فلسطین بشه بیشتر میشه. چرا؟ چون فضا رو پر کردن، یه عده‌ای از هم خود مردم فلسطین هم حامیان فلسطین توی دنیا اومدن تو شبکه‌های اجتماعی شروع کردن فعالیت کردن، فضای شبکه اجتماعی رو پر کردن از محتواهای هم انگیزشی هم اقناعی تحلیلی راجع به فلسطین و خب این تونسته این اثر رو بذاره. الان اگر ما میخواییم این خط قطع شریان که مقام معظم رهبری بارها بهش تاکید کردن، این خط رو اگر میخواییم بیاریم بالا، لازمه که صاحبان قلم، کسایی که خوشفکرن، ایده دارن، کسایی که میتونن تولید محتوای تصویری بکنن به هر شکل، اینها به میدون بیان این خط مطالبه رو مطرح بکنن. باز یه مثال دیگه بزنم، شما مثلا میبینید یه آقای کمال شرف یمنی با کاریکاتورهایی که میکشه تونسته واقعا جریان سازی بکنه. حالا باز بعضیا ممکنه بگن خب ما که بلاگر نیستیم، اینفلوئنسر نیستیم، ما دامنه مخاطب گسترده‌ای نداریم. نه اصلا دست کم نگیرید، یه پیج کوچیک هم اگر داشته باشید، اصلا تو گروه‌های خانوادگیتون اثر داره، واقعا اثر داره. یعنی ما تو این مدت که داریم این موضوع کار می‌کنیم خیلی اثرگذاره. تو حتی گروه‌های خانوادگی شما شروع کنید حرف زدن راجع به فلسطین، این خود به خود اثرگذاره و به تدریج این کارهای کوچیک کوچیک میتونه یه موج بزرگ شکل بده. اگر حالا دوستان، شنوندگان محترم، دوستان در جریان برنامه‌های ما قرار بگیرن و بتونن تو این برنامه‌ها مشارکت بکنن، همین عنوان کاروان صمود ائتلاف برای مقاومت، حالا هر کدوم این کلیدواژه‌ها رو جستجو کنن توی تلگرام بله ایتا، میتونن به کانال ما مرتبط بشن و برنامه‌ها رو دنبال بکنن.
نوع همراهی که تو سراسر دنیا وجود داره یک سری تفاوت‌ها به لحاظ ماهوی و شکلی داره. مثلا آنچه که در پایتخت‌های اروپایی همین چند وقت پیش یکی از ویدیوها رو داشتم نگاه می‌کردم که در ایستگاه قطار مرکزی مثلا بروکسل بودش، آنچه که در این هست، در بروکسل دیدیم، در لندن دیدیم، در برلین دیدیم، یه تفاوتی با بقیه جاهای دنیا داره. این تفاوت رو شما اگر حس کردید به چه شکل تبیین میکنید؟ چرا این تفاوت وجود داره؟ نوع حمایت و حضور در خیابان یا فشار بر سیاستگزاران؟
ببین، یه مسئله ما توی ایران داریم که مردم ما، خب به واسطه این که الحمدلله حکومت ما همراه با آرمان فلسطین و در واقع رژیم صهیونیستی به رسمیت نمیشناسه، مردم ما خب حس میکنن که خب دیگه ما وظیفه به دوشمون نیست و خب حکومت همراهه، که خب این تیکه کار اشکال داره. متاسفانه حکومت وظیفه خودشو داره سر جای خود، ما مردم خیلی نقش داریم و خیلی تاثیر گذاریم و بیشتر باید اومد حضور داشته باشیم. اما در مورد کشورهای اروپایی، خصوصا کشورهای غربی، حالا اروپا، آمریکا، مسئله که وجود داره اینه که مردم میفهمن که دولت‌هاشون شریک جرم جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستند و خب بالاخره حجم تسلیحاتی که داره از آمریکا، آلمان، کشورهای مختلف ارسال میشه برای رژیم صهیونیستی و حمایت‌های بی‌قید و شرطی که تو فضای سیاسی آمریکا داره می‌کنه از رژیم صهیونیستی، خب اینا رو مردم دنیا می‌بینن، می‌فهمن. به همین خاطر تمرکز حامیان فلسطین در کشورهای غربی روی یک همراه‌سازی بدنه گسترده مردمیه که بعد دو بتونن با کمک این مدانه گسترده مردمی که همراه کردن فشار مؤثر بر حاکمیت هاشون بیارن تا حاکمیت هاشون دست از حمایت از رژیم بردارن، که خب ما خیلی هم مؤثر بوده. شما میبینید مثلا نخست وزیر ایتالیا با وجود اینکه به شدت آدم صهیونیستیه، خیلی خلاصه نزدیک به صهیونیست هاست و بارها مواضع بسیار ننگینی در حمایت از صهیونیست‌ها داشته، انقدر فشارها روش زیاد شده که اخیراً در مورد همین کاروان صمود اعلام کرد که ما تدابیر ویژه‌ای اندیشیدیم برای اینکه امنیت ایتالیایی‌های کاروان صمود رو تضمین بکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید همین واکنش‌هایی که شما از فرانسه و انگلیس و آلمان و اینها می‌بینید که گاهی اوقات رژیم صهیونیستی رو تهدید می‌کنن، گاهی اوقات به صورت نمایشی و دروغین مثلا میگن ما نمیدونم جریان صادرات سلاح رو متوقف کردیم و مواردی از این دست، اینا تحت تاثیر فشار مردم اون کشور است، وگرنه که خب این سیاستمداران اروپایی که تو این دو سال همه جوره پشت رژیم وایسادن و از رژیم حمایت کردن، الان دلشون برای مردم فلسطین نسوخته که بیان یه هایی مثلا مواضع این چنینی بگیرن. این به خاطر همین اقدام مفید و مؤثر مردم کشور اروپایی بوده که میگم راهکاری که اینها در پیش گرفتن این بوده: یک، اقناع‌سازی افکار عمومی، همراه کردن بدنه عمومی مردم، و دو، به واسطه این بدن عمومی مردم فشار مؤثر و جدی بر حاکمیت وارد کردن.
سپاسگزارم. متشکرم جناب شبانجلو. متشکرم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم. با شما خداحافظی می‌کنم.
پیروز
باشید. خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند جناب آقای شبانجولا عضو کمیته ائتلاف برای مقاومت.
تنین آبی عشق صدای پای اروند پرچم سبز بهار روشونه دماوند
صبح شما بخیر باشه. 7:52 دقیقه. متشکرم که با به وقت گفتگو همراه هستید از رادیو گفتگو. دوست عزیزمون 910-2154 نوشتند که آینده از آن کسانی است که امروز رو جدی میگیرن، هر قدم کوچک بنای فرداست. و دوست دیگرمون که اسم نوشتند باز هم 915-6041 نوشتند در دل تاریکی نگاه به آینده و برنامه ریزی برای آینده مانند ستاره میمونه که فقط با ایمان دیده میشه، پس طبیعتاً باید به فکر این موضوع باشیم، براش برنامه ریزی کنیم. و البته 912-0913 جناب رفیعی نوشتند که از منظر مقام معظم رهبری تمدن دو محور دارد، مؤلفه های سخت افزاری نرم افزاری، مؤلفه های نرم افزاری تمدن، مؤلفه های نرم افزاری تمدن اسلامی سبک زندگی اسلامی است و مدارس باید به صورت جدی برای آموزش آن برنامه ریزی نمایند. جناب رفیعی این رو نوشتن. متشکرم که پیامک میفرستید به ما به 30,035. باز هم ایام هفته وحدت رو تبریک عرض میکنیم، همینطور پیشا پیش میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام رو هم خدمت یکایک شما شنوندگان و عزیزان همراه تبریک میگیم.
عرش بزارم شده پیپسی یهمو شده سنگ زروی خوشش خود به زبان آمده از جبرون تش بخود کوه به آتش مزار کوره آتش بره کور و کران آمده شدت میدان رسید سرخ شهیدان رسید بر سر شیطان درید تیب کشان آمده تازه و شاد آب خود از بر یار آمده بوی بهاران رسید غنچه دهان آمده از تو نشان آمده شاه جهان آمده کر بکشان کف بزن راحت جان آمده آمده بل ما کند زهر جهان ما کند شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده تازه و شاد خود از بر یار آمده بوی بهارم رسید غنچه دهان آمده از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده خوش لا اله سبز چمن بر روخه زرد خزان آمده آمده از راه دور تو به بیا بر دلون راه زنان بر رهه راه زنان آمده
صبحتون بخیر. 7:57 متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. میخواییم بریم سراغ موضوع بعدی که یکی از مسائل اقتصادی رو در نظر داره و بهش میپردازه. مرزنشینان ما اهم از مرزهای خشکی یا دریایی همیشه با مشکلات معیشتی یا مسائل اقتصادی و ایجاد اشتغال مواجه بودند. این مشکلات منجر میشد گاهی مواقع به مهاجرت به سوی شهرهای بزرگتر یا پایتخت. در مرزهای دریاییمون شغل ملوانی یکی از شغلهایی بود که همیشه به ارتزاق افراد بومی کمک میکرد، یا به ایجاد اشتغال یا به درآمد یا کمک به معیشتشون. روزهایی بود که خیلی از مردم به واسطه قانون از درآمدهای متأثر از شغل ملوانی مثل عنوان حالا تحلیلی میگن محروم بودن، اما با تغییر قوانین و تصویب قوانین جدید این موضوع باز رونق گرفته. باز افراد و مرزنشینان دریایی ما با استفاده از شغل ملوانی یا در کنار شغل ملوانی میتونن ایجاد اشتغال یا بهبود معیشت خودشون رو در نظر داشته باشن، اما همیشه چالش‌های متعددی تو این حوزه وجود داشته و داره. می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر رستمی، معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر. جناب رستمی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر هاشمی و شنوندگان
متشکرم قربان، ممنونم که همراه ما هستید. درباره ملوانان، دریانوردان که حالا موضوع تهلنجی همیشه موضوعی بوده که بهش توجه داشتن، باعث بهبود معیشت می‌شده یا